بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام: إن هؤلاء لا يدعوني حتى يخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من قوم سبع، إذ ملكتهم أمرهم امرأة، وفي نغل آخر: حتى يكونوا أذل من فرام المرأة. در بین راه و مسیری که امام حسین سلام الله علیه از مکه به عراق می آمدن، حوادث در خور توجهی اتفاق افتاده که هم دانستن اون هم آشنایی با مقصد و مرام امام حسین، هم آگاهی از این امر که امام علیه السلام با علم کامل به این که این حرکت به چی منتهی می شود و برای چه می رود، این مسائلی که اتفاق افتاده در بین راه خوب است در این ایام مطرح بشه. در یکی از منازل بین راه راوی این خبر رو ارباب مقاتل ذکر نکردن که کی بوده، شخصی است. ایشون میگوید: من دیدم از جاده، جدای از جاده، خیمه های سر پاس، اخبیه‌ای هست. نزدیک آمدم، دیدم حسین ابن علی علیه السلام بیرون اون خیمه نشسته و نامه هایی هم برابر اون حضرت هست. به ایشون عرض کردم که آقا برای چه در این بیابان و این نامه ها چیست؟ فرمود: این نامه هاییست که از من دعوت کرده اند، من رو دعوت کرده اند. بعد فرمودند: ان هؤلاء لا يدعوني، یعنی بنی امیه، لا يدعوني، من رو رها نمی کنن حتی یخرجوا هذه العلقه من جوفی، تا اینکه این خونه های من رو از رگه های من بیرون بیاورن. این نشان میده علم امام رو که امام علیه السلام آگاه بودند به شهادتشون و می دانستند که کشته خواهند شد. فاذا فعلوا ذلك، وقتی چنین کردند، سلط الله علیهم من یذلهم حتی یکونوا اذل من فرام المرأه، خداوند بر اونها کسی رو مسلط خواهد کرد که اونها رو ذلیل کنند. تو برخی از نقل ها هست حضرت فرمودن که حتی یکون و عدل من قوم سبع از ملکت هم امرهم امره، حتی از قوم سبع هم اینها ذلیل‌تر میشن که یک زنی حاکم بود بر اونا و سلطه داشت بر اونها. اما تو بعضی از نقل ها هست که فضل فهمدن حتی یکونو ازل من فرام المرأه. خیلی این تعبیر تعبیر عجیبی است، فرام المرأه اگر باشه برخی از نسخ هم من قوم الاما داره، من فرام الاما داره، نسخ متعددی است راجع به این. فرام اون پارچه است که زن در ایام عادت خودش رو با اون پارچه میبنده که خون از او جاری نشه. این خیلی تعبیر تعبیر عجیبی است در کلام امام علیه السلام. و این ذلت رو مردم بعد از امام حسین سلام الله علیه دیدن، این ذلت رو چشیدن. عبدالله ابن مطیع برخی گفتن دو تا ملاقات بوده با دو نفر عبدالله نام، یکی هنگام رفتن از مدینه به مکه و یکی هم هنگام حرکت از مکه به عراق، چون هر دو جا نقل شده این مسئله. عبدالله ابن مطیع ایشون به امام حسین علیه السلام عرض کرد که بنی امیه شما رو شهید میکنن و به قتل میرسونن و بعد از شهادت شما حرمت اسلام منتهک خواهد شد، اینا دیگه حرمت نگه نمیدارن، دیگه دستشون باز میشه، دیگه بعد از شما هر کاری رو خواهند کرد و هر اقدامی رو میکنن. فرمود حتی یکون ازل من فرام المرأه. این تعبیر عجیب. حالا سوال این هست که واقعا همین طور شد؟ یعنی مردمی که امام حسین سلام الله علیه اونها رو میفرماید شما این گونه ذلیل و خار خواهید شد، این گونه شدن؟ من یکی دو تا نمونه رو عرض میکنم در این راستا که این اخبار حضرت از این که تخلف و نقض اون پیمانی که با حضرت بسته بودن و تو نامه ها نوشته بودن لا رأی لنا فی غیرک اجل القدوم الینا، یا حتی برخی نوشته بودن که عینت ثمار، میوه ها رسیده الان زمین سبزه، اینطور. برخی نوشته بودن برای امام حسین علیه السلام که اگر شما دعوت ما رو اجابت نکنید ما شکایت شما رو به جدتون رسول خدا خواهیم کرد، تا این حد تو نامه ها آمده بود. و حضرت هم اطلاع دادن اولا که اینها من رو خواهند کشت، بعد هم به این نکته تصریح کردم که کشندگان من بعد از من ذلیل خواهند شد. حالا یا مقصود حضرت همون کسانی بودن که اینها مباشرت در قتل داشتن و حضرت رو به قتل رسوندن، یا اساسا همه امت. این ذلت وقتی تماشاگر و نظارگر باشن، تماشا بکنن و نظاره بکنن که امام حسین حجت خدا رو میکشن، این قبارش همه رو خواهد فرا گرفت. این تعبیر رو در برخی از روایات هست که بعد از آنی که امام حسین علیه السلام شهید شد یک منادی ندا داد تو فضا لا وفقكم الله لفطر ولا اضحى، لا وفقكم الله لفطر ولا اضحى. این فرمایش مقصود چیه؟ یعنی فطر واقعی و ضحای واقعی رو، قربان واقعی رو مردم دیگه درک نخواهند کرد. مقصود این هست یا مقصود این است که فطر واقعی و قربان واقعی رو با امام معصوم درک نخواهند کرد؟ به هر حال سرنوشت مردمی که اقدام این گونه کردن و امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن چی شد که حضرت می‌فرماید خداوند متعال شما رو ذلیل خواهد کرد، اینها رو ذلیل خواهد کرد، حتی یکونو اذل من قوم سبع از ملکت هم امرهم امرأه. این ذلت کجا بود؟ عرض می شود یک عبارتی از خود امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا هست، وقتی سپاه رو مخاطب قرار داد و با اونها صحبت کرد فرمودن که بعد از من بر شما مسلط می شود غلام ثقیف. این غلام ثقیف همون حجاجه. حجاج بعد از شهادت امام حسین به فاصله 5 سال آمده سر کار، چون حجاج فرمانده سپاه عبدالملک مروان بود. عبدالملک سال 66 قدرت رو در دست گرفته، 5 سال بعد از شهادت امام حسین. یزید 65 هلاک شده، یه 40 روزی پسرش معاویه ابن یزید بوده، بعد یه 6 ماهی هم مروان ابن حکم پدر عبدالملک بوده، بعد مروان به دست زنش کشته شد و عبدالملک مروان قدرت رو به دست گرفت. حجاج رو عبدالملک در عراق اختیار مطلق داد، اختیار مطلق. معمولا قبل از این بصره در اختیار یک استاندار بوده و کوفه در اختیار یک استاندار بوده، دو تا استاندار مجزا داشتن بصره و کوفه، چون هر دو شهر از شهرهای بسیار مهم و مورد توجه بوده. عبدالملک وقتی قدرت رو در دست گرفت بصره و کوفه که از این دو شهر تعبیر می شد به عراقین واگذار کرد به حجاج، و چون فاصله میان کوفه و بصره زیاد بوده، حدود 600 کیلومتر فاصله بین بصره تا کوفه است، حجاج یک شهری رو میان بصره و کوفه تأسیس کرد که هم اشراف به بصره داشته باشه هم اشراف به کوفه داشته باشه. اسمش رو گذاشت واسط. واسط اسم اون شهری که الان هم هست در عراق. واسط شهریست که حجاج این شهر رو تأسیس کرد برای اینکه هم نسبت به کوفه و بصره هر دو اشراف داشته باشه، چون جمع کرد عبدالملک حکومت بصره و کوفه رو برای حجاج. این حجاج وقتی آمد سر کار شروع کرد افراد رو هم زندان کردن و هم کشتن، هم به طور انفرادی هم در جنگ ها. مثلا در جنگی که اتفاق افتاد در خود کوفه و شاید خیلی از این افراد در اون جمع بودن، یعنی در جمع سپاهیانی که با حجاج می جنگیدن، شاید من احتمالا عرض میکنم این طوری باشه، خیلی از همین مردم کوفه بودن، اینها رو گرفت و با قتل صبر اینها رو کشت، که در تاریخ هست 1 روز حجاج 11,000 نفر رو گردن زده که مشهور شده به یوم الزاویه در تاریخ. یوم الزاویه 11,000 نفر رو گردن زده. و چقدر افراد در زندان او بودن و چقدر افراد رو ایشون از بین برد، این همون خبری بود که امام حسین سلام الله علیه داده بودن، فرمودن که اینها من رو رها نمی کنن تا خون منو بریزن، من رو به قتل برسونن، حتی یخرجو هذه العلقه من جوفی و اذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا اذل من قوم السبع، یا اون عبارت دیگری که عرض شد. این حجاج اونقدر جنایت کرده که هنگام مرگش یک کسی آمده بود بالا سرش، دید خیلی تأسف داره میخوره، بهش گفت که بهت نگفتم این جنایت ها رو مرتکب نشو، این همه نفوس رو به قتل نرسان؟ گفت در حق من دعا کن. حجاج گفت در حق من دعا کن. گفت من چه دعایی بکنم در حق تو، تو که این همه جنایتی؟ گفت من نمیگم دعا کن خدا از من درگذرد، دعا کن زود جان من رو قبض بکند، تو نمیدونی من در چه شرایطی هستم. و ابن اسیر جزری در این تاریخش نقل میکند، در همین الکامل فی التاریخ، وقتی ترجمه عبدالملک مروان رو که سال 86 عبدالملک هلاک شده اونجا ذکر میکنه، میرسه به این امر که عبدالملک لحظه مرگش تو اون قصر بود، قصر دمشق، دستور داد دریچه قصر رو باز کردن، گفت دریچه قصر رو باز کنید. نگاه کرد داخل رودخانه ای که بود و این قصر مشرف بر اون رودخانه بود، دید یک شبانی چند تا گوسفند رو داره میچراند. گفت ای کاش من این چوپان بودم و عبدالملک نبودم، ای کاش من چوپان بودم و عبدالملک نبودم. که وقتی برخی از افراد این خبر رو شنیدن، گفتن خدایا تو رو شاکریم، اینها وقتی به آخر خط زندگی میرسن از میخواهند که زندگی ما رو داشته باشن، ولی ما به آخر خط زندگی که میرسیم نمیخوایم زندگی اینها رو داشته باشیم. بعد ایشون، مقصود عبارت ابن اسیر هست، ایشون بعد از آنی که این رو نقل میکنه میگوید سزاوار است عبدالملک چنین آرزوی رو داشته باشه لحظه آخر، چون یکی از سیئات او حجاج ابن یوسف ثقفی است، یکی از سیئاتش. فعال مایشا او رو قرار داد که هر کاری میخواد بکنه بکنه. این که حضرت فرمود حتی یکونو اذل من قوم سبع، لعل مقصود اینها باشن و لعل مقصود خود بنی امیه باشن، خود بنی امیه. این که حضرت میفرماید اینها خون من رو از رگهای من بیرون میکشن و وقتی چنین کردن اینها ذلیل خواهند شد، حتی یکون و ازل من قوم سبع، شاید خود بنی امیه باشه. اما ببینیم آخر کار بنی امیه چه شد و اونها بعد از شهادت امام حسین چه شدن. اولا آل ابی سفیان بعد از شهادت امام حسین بساطشون برچیده شد. معاویه بنا گذاشته بود که یزید رو ولی عهد خودش بکنه و حالا بمانه. یزید عمری نکرده، حدود 40 سال بیشتر عمر نکرده یزید و هلاک شده. بعدم پسرش معاویه ابن یزید 40 روز بوده، تمام شد. یک بخشنامه عبدالملک مروان کرده برای تمام عمراش که هر کاری میکنید متعرض آل علی نشوید. آل حرب با آل علی در افتادن و افتادن. این راجب این که اینها زود بساطشون جمع شد. اما قبور اینها و خود اینها به روزگار ذلتباری گرفتار شدند. مسعودی در مروج الذهب نقل می کند وقتی عباسی ها آمدن در شام، هر قبری از قبور اینها بود این قبرها رو باز کردن. تو بعضی از این قبرها یه چیزی بود، یه استخوانی بود، که پوسیده بود. برخی از این قبور هم هیچی داخلش نبود، مثل قبر یزید رو وقتی باز کردن دیدن یک خط خاکستری رنگ از بالا تا پایین، از بالای لحد تا پایین لحد کشیده شده. قبور اینها رو شکافتن، قبر بر اینها باقی نگذاشتن و آمدن سراغ قبر هشام ابن عبدالملک که فاصله هلاکت هشام تا روی کار آمدن عباسی ها 8 سال طول کشیده. هشام متوفای 124 و اینا 132 آمدن سر کار. وقتی قبرشو باز کردن دیدن که اسکلت استخوانش هنوز سالمه، چون زمانی نگذاشته بوده 8 سال. دستور دادن یکی از عباسی ها، گفتن ابتدا این رو شلاق بزنید، 80 تازیانه به استخوانهای هشام زدن و بعدم استخوانهاش رو سوزندن. این جریان رو مسعودی در مروج الذهب نقل کرده از کسی که ناظر بوده. ابن ابوالحدید هم از مروج الذهب نقل میکند. بعد میگوید وقتی این قسمت تاریخ مروج الذهب رو با افرادی که بودید مرور میکردیم، من گفتم تازیانه زدن به استخوانها چه معنایی داره؟ این برای چی بوده که به استخوانها تازیانه زدن؟ گفت این به خاطر اهانتی بود که هشام ابن عبدالملک به زید ابن علی ابن الحسین کرده بود. اون به خاطر اون اهانت اول تازیانه زدن و بعد جسدش رو سوزندن، یعنی استخوانهاش رو سوزندن. این مآل عمر بنی امیه بود. این که حضرت امیر سلام الله علیه قسم یاد میکنن، میفرماین و ایم الله یا بنی امیه لتعرفنها فی ایدی غیرکم و فی دار عدوکم. میبینم این خلافت در دست دیگرانه و دشمنان شما این خلافت رو تصاحب خواهند کرد شد. بنابراین فرمایش حضرت که فرمودن اینها بعد از من ذلیل خواهند شد، این ذلت هم نسبت به مردم و هم نسبت به بنی امیه، ما به شهادت تاریخ میبینیم اتفاق افتاده. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز روز هفتم ماه محرم، به نام مقدس شیرخواره ابی عبدالله امروز رو اختصاص میدن و مجالس رو با یاد این بزرگوار رضیع معصوم مجالس رو متبرک میکنن. اصغر که در صف شهدا ماه پاره است، خونش به روز هشت به صد در چاره است، محکم بگیر رشته قنداغش به کف باب الهوائج است، اگر شیر خاره است. احتمالاً روز عاشورا از امام حسین 2 تا طفل شهید شده باشه، یکی همین عبدالله رضیع که از رباب بوده و یک طفل دیگری هم یعقوبی در تاریخش نقل کرده. این تاریخ یعقوبی قبل از طبری نوشته شده، ابن باز عباسی قبل از طبری بوده. او نقل میکند یک نوزادی در همون ایام مثلا تاسوعا یا صبح عاشورا متولد شد، از یکی از همسران امام حسین آوردن دادن دست امام حسین سلام الله علیه ببینه این نوزاد رو، همونجا تیر زدن. چون برخی از روایات هم دارد که حضرت آمد ببوسه تیر زدن. مرحوم سید بحرالعلوم رحمت الله علیه در اشعارشون دارن و منعطف احوال تقبیل طفلهی فقبل منه قبله السهر من هرا السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی این مصیبت، مصیبت جانسوزی بود. امام حسین با مردم مشغول تکلم بود و صحبت بود. یه مرتبه مشاهده کردید گوش تا گوش علی دریده، زبه طفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. ایگان کودک یک تا فرست، وی به طفلی مست صحبای علاست، گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر رحمت از لبت جوشیده است. در عبارت ها آمده لقد جفر رضا، شیر رباب خشکیده بود در اثر غم و غصه. میبرم تان که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم. مرحوم هاشمند حسین قلوی آیت الله در این انوار القدسیه مطلبی رو در ضمن شعر بیان میکنه، میگوید امام حسین نگاه کرد در چهره علی، دید از شدت تشنگی چشمای علی به گودی نشسته، لهفی على اخی اذ راه غارت لشدت الرما عینا، فلم یجد شربت ماء للسبی فساقه التقدیر نهو التلبی فی حین ما کان علیه یعتفو رآه فی دمائهی یرفرفو. یه مرتبه نگاه کنه ببینه گوش تا گوش علی دریده، دست برد و خونهای گلوی طفل گرفت، به طرف آسمان پاشید. ابن جوزی در تذکره نقل می کند اینجا ندایی آمد از عالم بالا، دعه یا حسین فإن له مردن فی الجنه. به روی دست پدر جان به ره جانان داد، جان عالم به فدایش که چه جایی جان داد. خدایا به حق شیرخوار ابی عبدالله رفع هم مقام و پریشانی از همه مسلمان ها بفرما. به برکت امام حسین خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل کردی، به برکت امام حسین باران بیشتر، و ما رو از نزولات آسمانی بیشتری همه کشورمون رو برخوردار بفرما. بیماران رو لباس عافیت بپوشان، دعواتی که شده و میفرماین به اجابت مقرون فرما. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع والدینمون حقداران بر ما، تا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل و امام و شهدا، همه را غریق رحمت بفرما. دعواتی که شده و میفرماین مقرون به اجابت قرار بده، به حق محمد و آله.